آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه جوانه ها رو.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. سلام دوستان جوانه، حالتون چطوره؟ الهی که همیشه شاد و سربلند باشین.
در این برنامه تصمیم داریم با شما در مورد اینکه چطور میتونیم یه نوجوان شاد باشیم صحبت کنیم. در واقع قصد داریم راهکارهایی رو که کارشناسان این فن در زمینه شاد بودن ارائه دادن رو با هم بررسی کنیم تا همیشه بتونیم خلق و خوی خودمون رو بالا نگه داریم. پس لطفاً در 30 دقیقه پیش رو با من سید گلآیین علویون و همکارم آقای ایلیا فیضی همراهی کنید، چون خیلی دست پر مهمون خونه های گرمتون شدیم.
دوستان عزیزم، همین اول برنامه از شما میخواییم نظرتون رو در مورد موضوع برنامه با ما از طریق شماره پیامک 30558 در میون بذارید. ما منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
جوانه ها، اگه از همین حالا شنونده یه برنامه خودتون شدین، باید بگیم موضوع برنامه امروزمون چگونه میتونیم به یه نوجوان شاد تبدیل بشیمه. کارشناسان حوزه روان و رفتار معتقدن شاد بودن یه پیشنهاد نیست، بلکه یه وظیفه است. این جمله اهمیت این خصوصیت رو در زندگی ما دوچندان میکنه، اینکه ما بدونیم وظیفه داریم شاد باشیم، مگه نه؟ حتما متوجه شدین که همه ما گاهی اوقات به دلیل خب یه سری مشکلاتی که پیش میاد اجباراً کمی از مسیر شادی در زندگیمون دور میشیم. اما این حالات همیشگی نیست و به محض برطرف شدن مشکلمون به خلقیات قبلیمون برمیگردیم. طبق گفته کارشناسان، شاد بودن هم به عوامل مختلفی بستگی داره که ساده ترین دلیلی که میشه بهش اشاره کنیم وراثت یا تأثیر پذیری از افراد پیرامونمونه. خب حالا وقتی اکثر اعمال و افکار ما از طریق وراثت و خب البته یادگیری و عادت بهمون میرسه، طبیعیه که شاد بودن یا عدم اون هم از این مقوله جدا نباشه. در واقع افرادی که پدر مادر یا دوستان بزلگو و شاد دارن، به طور تدریجی بدون اینکه متوجه باشن دچار این روحیه خواهند شد. خیلی خوب، پس ما از همینجا متوجه میشیم برای کسب این مهارت مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به تمرین و البته که یادگیری داریم، به طوری که پیشنهاد میشه هر روز آگاهانه و به طور عمد خودمون رو در معرض شادی و خنده قرار بدیم. تا شما دارید سعی میکنید که به طور عمدی بخندین، بریم و چند بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
دوم دوم دورورم 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 دوم دوم دورورم دورودوم دوم دوم.
اینجا جوانه ها، برنامه برای همه بچه های ایران، همه بچه های ایران
دوستان، جوانه ها برای شما تهیه و تولید و پخش میشه. نظرات و پیشنهادات شما میتونه به پیشرفت ما و این برنامه کمک کنه. پس با ما از طریق سامانه پیامک رادیو فرهنگ در ارتباط باشید. 30558.
سلام 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 به دوستای خوب و خوش‌ذوق خودم که آشپزی و تهیه غذا رو دوست دارید. من الینا کیانم و امروز هم با یه خورشت خوشمزه استان گیلان به نام شش انداز در خدمتتون هستم تا با هم طرز تهیهش رو یاد بگیریم و از پخت اون لذت ببریم. از ایران عزیزمون برای مناسبت‌های مختلف روزهای پایانی سال غذاهای محلی خوشمزه تهیه می‌کنن که شش انداز یکی از همین نوع غذاهاست که ویژه چهارشنبه سوری و عید نوروزه. علت نامگذاری این غذا هم به دلیل شش ماده اولیه و اصلیه که در اون به کار رفته. کاغذ و قلم بیارید و مواد لازمش رو یادداشت کنید. مغز گردو 300 گرم، بادمجان قلمی 5 عدد، ربع انار توش 2 قاشق غذاخوری، پیاز سرخ کرده 4 قاشق غذاخوری، زردچوبه، نمک و فلفل و دارچین به مقدار لازم. خب حالا باید بریم سراغ طرز تهیه شش انداز. اول مغز گردو رو کاملا ساییده و پودر می‌کنیم. توی یه قابلمه یا تابه نچسب متوسط گردو رو به همراه 2-3 پیمانه آب و ادویه می‌ریزیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم تا روغن بندازه. بعد 2 پیمانه آب و ربع انار رو اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم نیم ساعت بجوشه. حالا پیاز رو زیر خرد می‌کنیم و در مقداری رو از روغن سرخ می‌کنیم. بادمجونا رو پوست می‌گیریم و به صورت 4 گوش ریز خرد می‌کنیم. بادمجون های خرد شده رو توی روغن داغ میذاریم تا طلایی رنگ بشه. حالا بادمجون ها رو با پیاز سرخ شده مخلوط میکنیم و گردو رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار کم دارچین بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم خورشت آهسته چند جوش بزنه و جا بیفته. این خورشت حدوداً 70 دقیقه زمان برای پخت نیاز داره. بعد از پخته شدن اونو داخل ظرف مخصوص بکشید و با نون یا برنج میل کنید. میدونم از خوردن این خورشت مقوی و خوشمزه سیر نمیشید. امیدوارم که از این قسمت از برنامه آشپزی جوانه ها هم خوشتون اومده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. تا یه غذای دیگه و یه برنامه دیگه، خدا پشت و پناهتون.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. دوستای خوبم، شما فکر میکنین که چه راهکارهایی وجود داره که ما میتونیم در موقعیت‌های مختلف شادتر باشیم؟ خودتون معمولاً در این زمینه چه کارهایی میکنین؟ حتما نظراتتون رو از طریق پیامک با شماره 30558 با ما در میون بذارین. خب در جواب سوال برنامه، اگه من بخوام بر اساس نظر کارشناسان این حوزه پاسخ بدم، باید بگم که اکثر روانشناسان معتقدن کارهایی مثل مطالعه، ورزش، خوشبینی یا نوشتن و روی آوردن به کارهای هنری و از طرف دیگه معاشرت نکردن با افراد عبوس میتونه از راهکارهایی باشه که به ما کمک میکنه در موقعیت‌های مختلف شادتر باشیم. ولی در مورد شخص خودم، چیزی که معمولاً خیلی بهم کمک میکنه مطالعه و البته قدم زدنه. دوستای خوبم، در واقع باید بگم که علاوه بر توصیه هایی که کارشناسا به ما دارن، هر کدوم از ما طبق تجربه و خودشناسی که از خودمون داریم میتونیم به راحتی راه مناسبی رو که به حفظ و ارتقای روحیمون کمک کنه رو پیدا کنیم. حالا اگه موافقین بریم تا چند بخش دیگه از برنامه خودتون رو با هم بشنویم و برگردیم.
تقی پور هستم و امیدوارم هر جا هستین حالتون خوبه خوبه خوب باشه. من با مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونه هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های برنامه خوب جوانه ها. امیدوارم هر جای میهن عزیزمون هستید، خنده مهمون لب هاتون و شادی مهمان دل هاتون باشه. امروز با هم دیگه میخوایم یکی دیگه از مکانهای تاریخی کشور عزیزمون رو بررسی کنیم. ساکتون رو ببندید که میخوایم با هم دیگه بریم به شهر شوش و مقبره دانیال نبی رو بررسی بکنیم. بیشتر مقبره ها و مساجدی که تا به حال در ایران ساخته شدن و با اونها مواجه شدیم گنبدی گرد دارن، اما آرامگاه دانیال نبی برخلاف روال معمول گنبدی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز داره و همین موضوع اون رو به نگینی برجسته در شهر قدیمی شوش تبدیل کرده. دانیال نبی و مقبرش بسیار مورد احترام اهالی و مردم منطقه هست. با ما همراه باشید تا با مقبره دانیال نبی در شهر شوش استان خوزستان بیشتر آشنا بشید.
خب مامان، میشه بهم بگی دانیال نبی کی هست؟
دانیال در زبان عبری و آرامی به معنای خدا قاضی من است هست. اگرچه که اسم دانیال نبی در قرآن نیومده، اما احادیث زیادی داریم از پیامبر و امامانمون که در مورد بزرگی و مقام دانیال نبی صحبت کردن. در برخی از کتاب‌ها از دانیال نبی به عنوان پیامبر باران نام برده شده. دانیال نبی کتابی به نام کتاب دانیال به زبان عبری مشتمل بر 12 فصل داره که خوابها، خاطرات زندگی و رویاهای دانیال نبی رو بازگو می‌کنه. در واقع در مورد ایشون میگن که ایشون پیشگویی‌های زیادی انجام داده، از جمله به پیامبری رسیدن حضرت محمد صلی الله رو پیشگویی کردن و همچنین طبق روایات در کتاب دانیال به منجی آخر الزمان هم اشاره شده.
ممنون مامان بهم توضیح دادی. حالا من میخوام یکم راجع به آرامگاه دانیال نبی صحبت کنم. بنای آرامگاه دانیال نبی در سال 1249 خورشیدی به دستور روحانی شیعه جعفر شوشتری و به دست حاج ملا حسین معمار ساخته شد. این ساخت و ساز بعد از سیل ویرانگری صورت گرفت که در همون سال باعث تخریب بنای قبلی شده بود. در بنای جدید ظریحی در مرکز اون قرار گرفت. این بقعه با معماری خاص و متمایز خودش امروزه یکی از مهمترین جاهای دیدنی شوش به شمار میاد. آرامگاه دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانه شاور و روبروی تپه الگ قرار داره. این بقعه از نمادین ترین بناهای دیدنی استان خوزستان هست. آرامگاه دانیال نبی گنبدی اورچین و دو پوسته داره که نمونه بی‌نظیر در ایران به شمار میاد. این گنبد 25 طبقه دو پوسته داره. ارتفاع گنبد نیز در حدود 20 متر و قطر اون در حدود 5 متر است. تقسیم نیروها به وسیله آهیانه که در نهایت منجر به افزایش عمر گنبد میشه از دیگر ویژگی‌های اون هست. پوسته خارجی کارکرد نمادین داره که از دور و از تمام نقاط شهر و حتی خارج از شهر به چشم می‌خوره. گنبد موزه آبادان نیز با الهام از آرامگاه دانیال نبی ساخته شده. از سمت غربی آرامگاه با کاشی‌کاری‌های ایرانی اسلامی تزئین شده. از سمت شرقی دو مناره به ارتفاع حدود 10 متر در دو طرف قرار گرفتند. تاریخی که روی مناره حک شده 1330 هجری قمری هست با استادکاری حاج ملا حسین معمار باشی. همچنین ورودی این بقعه مانند کنیسه های یهودیان در سمت شرقی واقع شده.
خب جا داره اینجا یه نکته ای رو من بگم که مکانهای دیگه ای در عراق، بابل، مصر و سمرقند هم ادعا می کنن که دانیال نبی در اون شهرها مدفون شده. اما بیشتر تاریخ نگارها آرامگاه دانیال نبی رو در شوش می دونن. بعد از فتح بابل به دست کوروش، دانیال نبی به شوش مهاجرت کرده و حدوداً در سن 83 سالگی فوت کردند. جسد وی پس از مومیایی شدن در شرق رودخانه شاور یا شاهور یا شاهپور دفن شد. بعضی از نوشته ها هم مدعی هستند که تیمور لنگ بقایای دانیال را از شوش به سمرقند آورد. اما همونطور که گفتم بیشتر تاریخ نگارها مدعی این هستن که آرامگاه دانیال نبی در شوش استان خوزستان هست.
فصلی هستش که استان خوزستان خیلی هوای خوبی داره، اما متاسفانه به خاطر کرونا ما نمیتونیم زیاد بریم و خب امیدوارم بتونیم سالهای بعدی تو این فصلها بریم و از اینجا دیدن کنیم.
امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا یه برنامه دیگه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
من زهرا کریمی هستم. امروز میخوام آقای حسین گل گلاب رو بهتون معرفی کنم. حسین گل گلاب در سال 1274 در تهران متولد شدند. پدرشون از نقاشان و عکاسان مشهور در دوره قاجاریه بودند. پدر حسین با موسیقیدانان دوران خود دوستی داشت و او هم تار و ستار را از آقای حسین قلی و درویش خان یاد گرفت و بعد از تأسیس مدرسه موسیقی وزیری از شاگردان اونجا شد و بعدها هم در اونجا تدریس کرد. آقای گل گلاب تحصیلات ابتداییشون رو در مدرسه علمیه گذروندن و بعد به مدرسه دارالفنون رفتن و در اونجا زبان فرانسه رو یاد گرفتن. البته ایشون زبان انگلیسی و روسی هم بلد بودن. بعد از پایان تحصیلاتشون در سال 1298 در مدرسه دارالفنون تدریس میکردن. گل گلاب اولین نویسنده کتاب درسی طبیعی در ایران بودند. ایشون از سال 1304 تا 1317 12 جلد کتاب در رشته جغرافیا و طبیعی تهیه کردند که در مدارس تدریس میشد. از سال 1307 مسئول تحقیقات علمی گیاهشناسی شدند و از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا سال 1345 به تدریس پرداختند. گل گلاب همچنین یکی از اعضای فرهنگستان ایران هم بود و لغت‌های زیادی به خصوص در رشته علوم طبیعی پیشنهاد کرد. کلماتی مثل گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، تخمدان، گلسنگ، قارچ و جلبک از پیشنهادهای گل گلاب هستند که امروزه به خوبی در زبان فارسی جا افتادند. حسین گل گلاب ترانه معروف ای ایران رو سروده بود. سرودی که به شکل غیر رسمی به عنوان سرود ملی ایرانیان شناخته شده. این سرود بعد از اشغال ایران به وسیله متفقین در سال 1323 سروده شد. ایشون برای اولین بار آزمایشگاه‌های گیاهی ایران رو به میکروسکوپ مجهز کردند. دستاوردهای زندگی 87 ساله او بسیار ارزشمند بود. هما گل گلاب در خاطره‌ای از پدرشون میگن: پدر یک ایرانی وطن پرست بود. ایران را دوست داشت و هر کاری برای ایران کرده از قلب و فکر او بیرون آمده است. استاد گل گلاب نمونه ای از یک ایرانی واقعی است و هر ایرانی باید این گونه باشد و از حضور متفقین در ایران بسیار ناراحت بودند و سرود ای ایران را متأثر از این حادثه می سرایند. حسین گل گلاب آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته. ایشون در 87 سالگی به تنظیم فرهنگنامه و بیولوژی و گیاهان ایران مشغول بودند که متاسفانه نتونستن اونو به پایان برسونن و در سال 1363 از دنیا رفتن. روحشون قرین رحمت و آرامش. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
جوانه‌ای های عزیز دوست داشتنی، به پایان این برنامه از مجموعه جوانه ها رسیدیم و یه برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خدایا رو نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به جرات می توان گفت که پنجره ها با اختلاف زیاد اولین منبع تلف شدن انرژی گرمایشی هستند. اولین گام برای کاهش مصرف گاز بهینه‌سازی پنجره هاست، مخصوصا اگر پنجره های آلومینیومی داشته باشید.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر عاشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آمهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز عاشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
ای سرزمین من، ایران قهرمان، همواره زنده ای، ای مهد جاودان. تو از جان گذشته ای، تاریخ ساده ای، پر استواره ای، جانباز عاشقی.
سربلند، بهروز و شادکام باشید دوستان عزیز. با افتخار میزبان شما هستیم. از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید برنامه گلستان حکمت رو.